اهمیتش کمتره، آدم زود اعتماد میکنه، اطمینان میکنه. مثلا فرض بکنید اگر یه کسی بیاد، یه شخص معین خاص مورد حالا وثوق بیاد بگه که به شما بگه که فلانی مثلا نوروزی گفته که این 100,000 تومان رو من بدم به شما، شما زود میگیری ازش، میگی بله بله درست گفته، خوبه، شما هم درست میگی. اما اگر اومد گفتش که نوروزی گفته 100,000 تومان بده بیاد، میگی شما جنابالی که بابا من فلانی هستم، آشنا من همونم. میگی خب دستخطی چیزی هم داد به شما، هی گیر میدی امضاش هم آوردی، من از کجا حالا بدونم که واقعا شما اگرم نگی، ولی هی گیر میدی، ته دلت میگی این معلوم نیست اصلا. موقعی که میخوای بگیری میگی انشالله درسته، ره انشالله آدم صادقی راست میگه، میگه فلانی، زود میگیری. موضوعات فرق میکنه با هم. نماز جماعت میخوای بخونی، بابا حالا یه نماز میخوام بخونی، اوه اینقدر آدم سخت نمیگیره، نگاه میکنی میگی نه خوشم اومده ازش، بد نیست، آدم خوبی به نظر میاد، آدم خوبی به نظر میاد. بعضی ها چهره هاشون نشون میده که یه کسی اوایل انقلاب اومده بود پیش حاج آقا مرتضای تهرانی و یه بحثایی کرده بود و از اسلام و از دین و از حاج آقا مرتضا میگفت من نگاه کردم بهش گفتم تو قاتلی. و بعدن این رفت و همینم شد، یه سری قتل هایی که تو همین جریانات گروه فرقان و چیزا گاهی نشون میده آدم ها میفهمه دیگه، یه آدم حالا دیگه چیکار کنه، میفهمه دیگه. حالا شما میگه آقا من قبول ندارم، باشه خب شما قبول نداشته باشه، شما نمیفهمی نباید بگی هیچکی نمیفهمه، حالا یه کسی فهمید چیکار کنه، فهمم که دست خودش که نیست که، میفهمه دیگه، فهمید، مثل اینکه چشم بازه یهو نور رو میبینه. شما میگه آقا این بی خود دیدی اینجا تاریکه، حالا یه نگاه میکنی به امام جماعت میبینی نه نشست به دلت، گاهی نگاه میکنی هرچی فشار میدی تو دلت که فرو بره میبینی نمیره تو دل، هرچی ازش تعریف میکنن میگن این نمیدونی کیه، این نمیدونی چیه، این نمیدونی فلان. یه کسی میگفتش که چشمش باز شده بود میدید، اومده بود مسئله بپرسید، میگفت یکی از ائمه جماعات رو من به صورت دیو میبینم و این شخصم به قدری مهمه آدم که من خودمم باورم نمیشه، با اینکه دارم میبینم ولی در این حال از بس این آدم مهمیه باورم نمیشه، ولی دیو میبینمش. حالا چی میشه؟ چجوری یه جریان؟ چیکار باید کرد؟ بالاخره این به این دیدم اعتماد کنم اعتماد نکنم؟ میخوای بگم و خودم لو برم؟ خیلی بله
تجلیه در واقع وحدت مسلمین، اتحاد مسلمین که
خب بله
جماعت که تشکیل
میشه. باز مثلا نماز جماعت مسجد با نماز جماعت مثلا جمعه باز فرق میکنه دیگه، اینا درجه اهمیتش بستگی به همون نظر عمومی مردم داره که خود مردم تشخیص میدن اینجا چقدر باید موشکافی کنن، اونجا چقدر موشکافی کنن. بعد میره تو مرحله مرجعیت که مرجع تقلید باید اصلا عادل باشه. خب این خیلی باید بیشتر موش کافی کرد. میره سراغ رهبر، میره قاضی، خب اینو خیلی باید موش کافی کرد که دقت کرد که این هیچ مثلا فرض بکنید مشکلی. خلاصه همینجور هیچ مراتبش سخت‌تر میشه، فرق میکنه. به طور معمولی اوقلایش همینجوریه دیگه. یه بله بله ببینید، یه موقع هست میشناسی شما، میدونی عادله، حالا به دلت نمیشینه، بله نماز تو بخون، عادله دیگه، میدونی عادله. یه موقع هست نه نمیشناسی، همین ابتداعاً برخورد میکنه، نمیدونی. وقتی نمیشناسی، شرط جماعت احراز عدالت امام جماعت. یعنی شما وقتی میتونی توی یه نماز جماعتی شرکت کنی که نسبت به امام جماعت علم داشته باشی که عادله، بدونی که عادله.
خدای نکرده
ببینید، یکی از شرایط امام جماعت عدالت، احراز عدالت. شرایط دیگه هم هست که خب در رساله هم نوشتن که باید مجموعه این شرایط درش جمع باشه. مثلا خب باید مرد باشه، مثلا خب مرد بخواد به زن اقتدا، حالا ولو این زن عدالت هم داشته باشه، باش. یا فرض بکنید که باید که قرائت نمازش صحیح باشه، حالا عادلم هست اما نمازش، حالا چیزای دیگه، احمسال دیگه که تو رساله ها نوشتم. خب دیگه مسئله چی فرمودید؟ اعتقاد به ولایت فقیه؟
شرایطش،
بله.
شرایط
اعتقاد، ببینید یه امر باطنیه. اینکه به چی اعتقاد داره و به چی اعتقاد نداره یه امر دستوری نیست که باید و نباید داشته باشه. و اعتقاد به ولایت فقیه چون مسئله اختلافیه در بین علما، نمیشه اینو شرط کرد که حتما باید. مثلا حالا یه کسی اعتقاد به ولایت فقیه داره، اقتدا میکنه به کسی که اعتقاد به ولایت فقیه نداره. مثلا اقتدا میکنه به آیت الله خویی، مثلا آیت الله خویی اعتقاد به ولایت فقیه نداشت، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اعتقاد به ولایت فقیه داشت، امام اگر که مثلا آیت الله خویی جلو می ایستاد و نماز جماعت برپا می کرد، امام از راه می رسید، پشت سرش نماز می خوند یا نمی خوند؟ به نظر شما می خوند یا نمی خوند؟ بلعکسش اگه امام جلو ایستاده بود که اعتقاد به ولایت فقیه داره داشت، آیت الله خویی که اعتقاد به ولایت فقیه نداشت از گرد راه می رسید، می دید امام ایستاده داره نماز میخونه، اقتدا میکرد یا
اونایی که خدا را قبول نداشتن؟
ایشون هم میخونه. بله، آیت الله اسد احمد آقای خونساری رضوان الله تعالی علیه اعتقاد به ولایت فقیه نداشت. یه عده همین سوالو بردن از امام پرسیدن که آقا اسد احمد آقا اعتقاد به ولایت فقیه نداره، این آقا مشکل داره، میشه پشت سرش نماز خوند؟ و امام فرمود که راجع به اسد احمد آقای خونساری شما از عصمتش را که آیا عصمت داره یا عصمت نداره سوال نکنید، میشه پشت سرش نماز خوند یا نمیشه پشت سرش نماز، آیا معصوم هست یا معصوم نیست. وقت من فکر کنم، توش فکر کنم ببینم چی باید بگم، بگم معصومه یا بگم. خب حالا اگر آیه خونساری جلو وامیستاد، امام بهش اقتدا میکرد یا نمیکرد؟ با اینکه او اعتقاد به ولایت فقیه هم نداشت. بله گفت از اسمتش. آها همینو خواستم همین عرض کنم. مسئله اعتقاد غیر از مسئله تبعیت، اینو که از هم تفکیک کنید مسائل حل میشه. ما فکر میکنیم که هر کجا تبعیت لازمه اعتقادم شرطه، در حالی که اینجور نیست. مثلا خدا دستور داده که ما از پدر و مادر اطاعت کنیم، حرف پدر و مادر رو گوش کنیم، اما در این حال ممکنه که این پدر و مادر رو شما قبولش نداشته باشی اصلا. از نظر اعتقادی دینش هم اصلا با شما فرق کنه. اون یهودیه مثلا، شما مسلمانی، اما خدا گفته وظیفه داری ازش اطاعت کن، حرفشو گوش کن، به خواسته هاش عمل کن، بهش رسیدگی کنی. حتی دوست داشتنش این ملازمه نداره با اطاعت کردنش. ممکنه یه کسی و شما دوست هم نداری، اصلا متنفرم هستی ازش، اما واجبه بهت ازش تبعیت کنی. یه مسئله که الان در رابطه با مرجعیت مطرحه که الان این مسئله خلط شده، همین مسئله تبعیت کردن با دوست داشتن با اعتقاد داشتن، اینا قاطی شده با هم. ما از مرجع تقلید باید تقلید کنیم، مرجع تقلید رو که نباید دوست داشته باشیم، مرجع تقلید رو نباید بهش اعتقاد داشته باشیم. که 14 معصوم هستن که باید بهشون اعتقاد داشته باشیم، جزء اصول عقاید و اصول دین ما هستن. دیگه غیر اونا ما یه وظیفه تبعیتی داریم، یه وظیفه اطاعت کردن داریم، نه وظیفه دوست داشتن، وظیفه اعتقاد داشتن. گاهی خود مرجع تقلیدم به خودش اعتقاد نداره. نه واویلا نداره، اتفاقا این مرجع تقلید دوست داشتنیه، مرجع تقلیدی که خودش هم به خودش اعتقاد نداره. به اسمت. آها، خودشو در محل لغزش میبینه، دائم به خدا پناه میبره، میگه خدا یا اگه دست منو نگیری، منو یاری نکنی، کمکم نکنی، شیطان بر من سوار میشه و زمام امور منو شیطان به دست میگیره. نه فقط به دیگران نمیگه که منو معصوم بدونید و منو بی خطا و بی عیب و بی اشتباه و بدون هوای نفس و بدون شیطان ببینید، بلکه خودش هم نسبت به شیطان خودش سوء ظن داره، شیطانو متهم میکنه و میگه من باید دائم حواسم جمع باشه که یه موقع شیطان فریبم نده. بله. نه این حرف درسته و درست نیست. به یه معنا درسته، به یه معنا درست نیست، که این حالا طول میکشه بحثشو از بحث اصلیمون باز میمونیم. هر کسی پاشه و بگه که من به قطع رسیدم، یقین کردم که حکم خدا اینه، یه موقع رو چه حساب شما یقین کردی؟ میگه خب من دیگه حالا یقین کردم دیگه، همینجوری نگاه کردم دیدم که کلاغ از روی اون دیوار پرید رو این دیوار، همین که دیدم کلاغ پرید به این نتیجه رسیدن خمس نباید داد. توی چیزایی هم یقین میکنن که یا مثلا یه کسی بود نه تو احکام شرعی، تو مسائل شرعی به یقین میرسه از پریدن کلاغ به نتیجه رسیده. خب خیلی ها هستن واقعا بیمارن، بیماری زود یقین کردن دارن، اسمش قطاعه، کثیرالقطعه، هی تونتون یقین میکنه، هی تون زود باوره هر کیو. بله از کثیر القطعه، همونجور که شکاک داریم قطاع هم داریم، کثیر شک داریم، کثیر القطع هم داریم. خب این به قطعش حجت، معنای حجت دو تا معناست، به یه معنا درسته بله حجته، ولی به یه معنای دیگه حجت نیست. و این در جای خودش خود این بحث داره. باید یه کسی باشه، کارشناس باشه، مثل آیت الله خویی، مثل حضرت امام، مثل آی خونساری رضوان الله تعالی علیه، اینا کارشناس هم. اینا همینجوری سر خود سر هوا که قطع پیدا نمی کنن یه چیزی. اگه میگه من نسبت به این مسئله قطع دارم، این یه حسابی تو کاره، از یه مسیر عقلایی حرکت کرده، علومی رو خونده، مسیرش رو طی کرده، حالا بحثاشو کرده و داره به نتیجه تقلید در عقیده تقلید نداره. نه تقلید نه، در بله فقط در احکام تبعیت. اصلا تقلید معناش همینه، تقلید یعنی تبعیت عملی که دستورش رو اطاعت کن. حالا میگه آقا من از این آقا خوشم نمیاد، لازم نیست خوشت بیاد، جز اصول عقایدت که نیست. بله اگر یه کسی رو پیدا کردی که خوشت هم بیاد، خب اون دیگه نورون علی نور، هم عقیده داری بهش، هم دوستش داری، هم ازش تقلید میکنی و همه چی تمومه دیگه. خب این دیگه که معمولا نمیتوری نیست. بله اصلا مرجع تقلیدشون رو نمیشناسن که بخوان دوستش داشته باشه.
خطرناکه اگه همش
بله تو بله صدای دهل از دور خوش از این بابت، چون نمیشناسن اصلا، اصلا ندیده که حالا ببینه اصلا دوست داشتنی هست نیست، فقط میدونه شنیده دورا دور، عکسش رو دیده دورا دور، اونم ندیده، لازمم نیست. بحث سر اینه که لازمم نیست، لازم نیست. همین مقدار که بدونی شرایط رو داره، واجد شرایط مرجعیت هست، به این مقدار کافیه در تقلید. اگر چند تا مجتهد هست، شما میتونی از هر کدوم اینها که خواستی تقلید کنی. بله میتونه از آسوناش تقلید کنه، از مسائل آسونش، نه از مراجعش آبکیش، چون مراجع هم آبکی و غیر آبکی داره. بعضی مراجع خیلی باره سواد علمی نداره، قدرت تشخیص نداره. البته اینم کار هر کسی نیست که تشخیص بده،
اونم
یه مشکل، مشکل نیست. شما باید خلاصه اونی که شما وقتی مثلا فرض بکنید تو مسائل پزشکی میخوای دنبال یه فوق تخصص ماهر درجه یک بگردی، چی کار میکنی؟ کجا پیداش میکنی؟ میری خلاصه تحقیق میکنی، بررسی میکنی از پزشکای عمومی، پزشکای دیگه، اینا خودشون همدیگر رو شناسایی میکنن دیگه. این میگه مثلا فلانی نه من میشناسمش، وقتی اون میگه با اینکه عموم مردم بگن، این یه حرفی عموم مردم میزنن، یه حرفی نه کارشناس میزنه. پزشکای عمومی اینا میگن فلانی خوبه، شما لازم نیست اونو بشناسی تا بری پیشش، کافیه اینو بشناسی مرحله به مرحله. این میگه اون خوبه دیگه، شما خاطرت جمع میشه میری پیشش. وقتش نرسیده وقتش برسه دیگه از خوابت هم میزنی، از خوراکت هم میزنی. اما وقتش نرسیده باشه، نه هرچی هم هی بگن فایده نداره، هر چیزی یه وقتی داره، باید به بلوغش برساده. زوری هم نیست، ملامت کردن هم نداره که ملامت کنیم بگیم چرا مثلا اینجور. خب دیگه حالا نرسیده دیگه، ها بلکه رسید، خودش وقتش برسه خودش حرکت میکنه. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله فی الاردین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم ارنا الحق حقا حتى نتبعه و ارنا الباطل باطلا حتى نجتنبه و جعلنا من الذین عرفوا انفسهم. بحث ما به اینجا رسید که انسان از اون جهت که انسان است دارای خواسته ایست اختیاری که این خواسته با خواسته های دیگرش که قبل از این خواسته تحقق پیدا کرده، که خواسته های حیوانی بود، خواسته های نباتی بود، متفاوته. انسان می‌یابه در وجود خودش که قدرتی دارد به نام اختیار، می‌تواند ماوراء اون انتخاب حیوانی انتخاب کند، اضافه تر از انتخاب حیوانی برگزیند. یعنی تمایل و گرایش حیوانی او به سمتی هست و انتخاب او به سمت دیگه. میلش به غذاست اما اختیارش به روزه گرفتنه و غذا نخوردنه، امساکه. درست نقطه مقابل هم. این قدرتی که در انسان هست که میتونه انتخاب کنه، حسابش با اراده متفاوته. این مرحله، مرحله خواستنه، نه مرحله توانستن. برای این که ما بتونیم خوب مرحله اختیار و خواستن رو تصور کنیم و وجدان کنیم، باید از سایر چیزهایی که این خواستن با اونها قریب، نزدیک، شبیه به همه، الفاظش به جای هم به کار میره، اینها رو از هم تفکیک کنیم. ما گاهی خواستن رو با توانستن یکی میکنیم، در حالی که مرحله خواستن غیر از مرحله توانستنه. خواستن مرحله انتخاب درونیه، باطنیه. شما در درون خودت یه انتخابی میکنی، نیتی میکنی، تصمیمی میگیری. توانستن مرحله به اجرا در آوردن اون خواست است. خیلی فرق داره. شما یه موقع در مرحله به اجرا در آوردن توانایی داری، یه موقع توانایی نداری. خیلی از اوقات هست که ما چیزی رو میخوایم اما نمیتونیم، زورمون نمیرسه، قدرت انجامش رو نداری. ممکنه که خیلی ها بخوان که مثلا قهرمان وزنه‌برداری باشن، وزنه ای رو که مثلا سنگین ترین وزنه است که بلند شده، مثلا اینا رو دست اون اینو بلند کنن و رکورد بشکنن، اما توانشو ندارن. این که میخواد با این که میتونه بگیم خب چون نمیتونه پس نمیخواد، نه، واقعا میخواد، واقعا میخواد. گاهی آدم یه چیزایی رو میخواد، واقعا هم میخواد، جدی هم میخواد، با این که نمیتونه. حالا یا واقعا نمیتونه و خیال میکنه میتونه، یا نه هم واقعا نمیتونه هم میفهمه که نمیتونه. انسان در طول تاریخ میگن دلش میخواسته پرواز کنه، با اینکه میدونسته که نمیتونه پرواز بکنه. شما از بچه‌ها بپرسید ببینید که اینا دوست دارن پرواز کنن. میگه من کاش که جای این پرنده بودم که بال میزنه میره رو هوا، منم یه بال برای من درست کنین من بال بزنم برم رو هوا. گاهی به خاطر همین متفاوت بودن، یعنی خواستن و نتوانستن، انسان جانشو به خطر میندازه، یه کارهایی رو اقدام میکنه، دلش میخواد یه کاره ای بشه، یه چیزی بشه، به جایی برسه، دلش میخواد ثروتمند شه، دلش میخواد قدرتمند بشه. هر کسی یه خواسته هایی داره دیگه، دلش یه چیزایی میخواد، انتخاب میکنه، روش حساب میکنه، پیگیری میکنه، یعنی اختیارم میکنه، انتخابم میکنه، اما تو مرحله اجرا ناکام میمونه. پس این دو مرحله رو از هم ما جدا کنیم. مرحله‌ای که دیگه‌ای که باید از خواستن جدا بشه مرحله شدنه. گاهی ما می‌خوایم اما نمیشه، می‌خوایم و می‌تونیمم اما نمیشه. مرحله شدن یه مرحله دیگه‌ایه، یعنی یه علل و عوامل دیگری در عالم وجود داره که اون علل و عوامل باید جفت و جور بشه تا خواسته شما به واسطه توانستن شما در خارج محقق بشه. اگر کسی میخواد ازدواج کنه مثلا، توانایی ازدواج کردنم داره از جهت سلامت جسمی، از نظر ثروت مالی، از نظر خونه، نمیدونم چی، ماشین، همه چی، امکانات تکمیل، همه چی داره، میتونه، یعنی تواناییشو داره. اما وقتی میره خواستگاری، طرفو که میبینه میخواد میگه بله میخوام، اما طرف میگه نه. هم میخواد، هم میتونه، هم نمیشه. این شد سه تا مرحله: خواستن، توانستن، شدن. چقدر مهمه آدم این مراحل رو بفهمه و از هم تفکیک کنه. اختیار طرف مقابل که دست شما نیست. میگه آخه من همه چی دارم، هیچی کسری و کمبود ندارم، قدرت مالی، خونه، زندگی، سلامتی، زیبایی، نمیدونم هرچ قدرت، نمیدونم حکومتی، پست، منصب، پرستیج، هرچی بخوای. آقا چرا این میگه نه؟ بعد ما وقتی اون میگه نه به همونم تازه بر میخوره که ما همه چیمون کامله، چرا گفت نه، چرا نشد. این به خاطر نیست که حساب نکرده بودیم برای نشدن، حساب باز نکرده بودیم که فکر میکردیم همین که ما میخوایم میشه دیگه. میشه غلطه این هم، همین که ما میخوایم میشه، همین کار دستت میده. این باور که من هرچی میخوام میشه، بعد نمیشه، بعد سرخورده میشی. واقع بین باشیم. اگر یه جایی یه موقعی گفتن خدا بین باشید، منظورشون همینه، یعنی واقع بین باشید، همونی که خدا مقدر کرده رو واقعا ببینید، همونو بخواید. خواسته های خودتون رو به اندازه خواسته های خدا حد بزنید بهش، اونجوری که خدا میخواد بخواید. حالا اینا بحث هاییست که مال اینجا نیست، این قسمتش مال جلسات آخره، مال این جلسه نیست. جلسه گذشته به ما اعتراض کردن، گفتن چرا یهو تو این جلسات اولیه بحث های جلسات آخر یهو مطرح میکنی؟ گفتیم آخه ما هرچی نگاه میکنیم ببینیم اینا دورهای قبل هم بودن، وقتی میبینیم اینا بودن، وقتی میگیم اینا میگیرن، ما میگیم. ولی گفتن نه، کسانی هستن که جدید اومدن و اینا نمیگیرن، متوجه نمیشن چی شد. یه شما میگی آقا مثلا تدبیر چیه؟ این حرفات این مال این جلسه نیست که، این مال مثلا 30 جلسه دیگه است. شما الان یهو این حرفو میزنی اینا بله مشکل به چشم. یه صلواتی مرحمت کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ولی خب حالا ما گفتیم چشم، ولی شما هم یه چشم بگید. و اون این که بذارید ما حرفمونو بزنیم. شما این قسمتشو که نگرفتی دیدی نه این حرف جا نیفتاد واسه، اینو بذار کنار تا وقتش برسه. تو ذهنت میتونی جدا کنه دیگه، بهش میگن نمیدونم چی میگن، میگن بذار تو قسمت دیالوگ، بذار تو قسمت آنالوگ، بذار تو قسمت چی فلان نه. بله اینو یه قسمتی یه گوشهی براش درست کن، اینا رو بذار ذخیره کن، وقتش که رسید بعد معلوم میشه که اینجا چی میخواستیم بگیم. بذارید که یه خورده فضای جلسه از اون فضای علمی صرف که یک سلسله بحث های خشک کلاسی که اینجوری از این حالت در بیاد، یه خودم یه چیزی هم گیر ما بیاد. آخه همش از این چیزا صحبت کرده، باید یه خوردم شما همش گیرتون نیاد، یه خودم گیره همش. حالا ما رعایت میکنیم، البته سعی میکنیم که چیزی نگیم، ولی گاهی خدا نمیذاره ما رعایت کنیم، خودش میاره. آخه این چه کاریه شما میکنیم؟ میگی من هرچی بخوام میشه. نمیشه، هرچی خدا بخواد میشه. حالا ما هنوز بحثمون به خدا اصلا نرسیده، هنوز اصلا نگفتیم خدا چیه، خدا کیه، اصلا چه موجودیه، خدا یعنی چی، اینا رو هنوز نگفتیم، بعدها میگیم، اینا همه تو روز بحثای ما. ولی الان وقتش رسیده من اینو بگم، نگم اسم خدا رو نیارم اصلا تو جلسه، همش بگم چی بگم. بالاخره اسم خدا رو باید بیاریم، متبرک کنیم جلسمون رو به اسم خدا. هر چی خدا بخواد، هر چی دل خواست نه آن شد، هر چی او خواست همان شد. کار دست خداست، از حالا این تو گوشت باشه تا آخر اثباتش کنیم، تا برسیم یه جایی که ثابت کنیم که کار دست خداست. بله این انحراف در بیانه. شاید اون کسانی هم که میگن منظورشون این نباشه، منتها جدا نمی کنن، تفکیک نمی کنن، بحثو به صورت علمی باز نمی کنن که جوانبش رو خوب بسنجن و همه مطالبش رو بگن. بله شما اگر که نخوای خب نمیشه، بخوای باید یه چیزی رو که میخوای بشه باید دنبال کنی، پیگیری کنی. باز این حرفم توش حرفه ها، ولی اونا رو ولش کن، به کارمون برسیم. خیلی چیزا هست ما نمیخوایم میشه، از این ورش و از اون ورش فرق نمیکنه. وقتی کار دست ما نیست، دنیا دست ما نیست، میخوام نمیتونم، میتونم نمیشه، گاهی میتونم نمیخوام، گاهی میشه من نمیخوام، شدنی کار، من پیگیر نیستم. حالا گاهی هم میخوام، هم میتونم، هم میشه، اما نمیدونم. باز مرحله دانستن غیر از مرحله خواستنه. ببینید چقدر تا تحقق یه حادثه، یه اتفاق در خارج چقدر فاصله است. از مرحله خواستن، دانستن که من بدونم که چی میخوام، از چه راهی باید برم، چجوری باید برم، چی کار باید بکنم، اینا هم همه دانستن دخالت داره. خواستن، دانستن، توانستن، شدن، اینا هم که هیچ کدوم دست من نیست، توانستنش هم دست من نیست. قدرت بازو مگه دست منه؟ هر کسی بره تمرین کنه قدرت مثلا رضازاده رو پیدا میکنه که بتونه وزن، نه این همه رفتن نشد، این همه رفتن ناقص شدن. خواسته فقط دست ما، خواسته فقط دست ما، فرق نمیکنه اول دوم سومش مهم نیست، دانستن و دوم حساب بکنید. این خواستن ما وقتی فهمیدیم که غیر از خواستن ما هیچی دیگه نداریم، برای این خواسته وقت حساب درست حسابی باز میکنیم، حواسمون رو جمع میکنیم، هرچی هست همینجاست، تو این مرحله است، تو این قسمته. بی خودی خودتو تو قسمتهای دیگه خسته نکن، خسته نکن. ما تو مراحل دیگه ای که اصلا دست ما نیست خودمونو خسته میکنیم. از مرحله ای که دست ماست، یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملکو الا الدعا، کسی که مالک هیچی نیست، لا یملکو الا دعا، الا اینجا دلالت بر حذف میکنه که فقط ما قدرت خواستن داریم، همین مالک خواستنیم، هیچی دیگه مالک هیچی دیگه نیستیم. انسان یعنی همین خواستن، یعنی خواستن. همه ارزش، همه شخصیت یک انسان به همین خواستشه. حالا این خواستن چیه؟ چقدر کار انجام میده؟ این اول ما بفهمیم که غیر از این هیچی دیگه نداریم، غیر از این هیچی دیگه نیستیم، نیستیم. زور بازو، این مال من هست اما من نیست. این چشما، این گوش، شامه، نمیدونم باصره، لامسه، چیه، حواس، این قدرت های اینا مال من هست، در اختیار من هست، اما من نیست. شما همونطور که میگید دست من، چشم من، به همین معنا میگی ماشین من، کت من، شلوار من، عینک من. شما حقیقت وجودی شما غیر از کت و لباس و نمیدونم عینک و ماشین و اینا، این نیستی که، اینا مال شماست، متعلق به شماست، در اختیار شماست، ابزار وسیله دست شماست. این اعضا و جوارح ظاهری شما هم همینطوره، اینا که شما نیستی که. شما اگر مالک خودت بودی، مالک این دست بودی، مالک این چهره و قیافه و رنگ و پوست و مو و نمیدونم این حرفا بودی، شما خودت باید انتخاب میکردی، شما خودت این قیافه رو به خودت دادی، شما این مو رو. خب اگر کسی دست خودش بودیش که کچل نباید بشه، همه باید مو و یه چی فلان چی موه چی آه مثلا حالا اون اسما قدیمی شما مثل تو عهد دقیانوس یا هیپی او بله هیپی مال بله بیشتر بازن. اگر دست ما بود اصلا کسی مریض می شد، صحت دست ما بود. این قوای جسمانی ما که ما مالک اینا نیستیم، پس مالک اینا کیه؟ خدا. بعدن میگیم خدا یعنی چی، حالا هنوز نگفتیم. اینا رو تذکر میدیم که اگر متوجه نشود، ولی همه متوجه میشن خدا، به خدا همه میفهمن. احسن. پشت کامیون نوشته. در حقیقت مالک اصلی خداست.
این امانت بهر روزی دست ماست.
این امانت بهر روزی دست ماست. اون حالا کامیون رو گفته. جالب اینه که ما کامیونم مال خودمون میدونیم. حال دست و پا و چشم و اینا که پیشکش، اون کامیونم میگیم رفت، این ملک منه، مال منه. این بزرگان که میخواستن پشت کتابشون بنویسن این کتاب مال منه، نمی نوشتن این کتاب ملک منه، می نوشتن چگونه بگویم که این کتاب مال من است، ملک من است. و حال اون که خدا مالک زمین و آسمان است، مالک همه چیز خداست. ولله ملک السماوات والارض، کیف اقول هذا ملکی ولله ملک السماوات والارض. یعنی هم می نوشت که این بالاخره مال منه ها، یه موقع خیال نکنی حالا چک کنی یه موقع بله مال خداست و بعد بگی. بگن چرا برداشتی مال خداست، خودت نوشتی لله ملک السماوات والارض. نه اولش میگفت کیف اقول هذا ملکی، چجوری بگم این ملک منه. و حال اون که لله ملک السماوات والارض. اینا جالبه ها، اینا خوبه آدم اینجوری بنویسه، اینجوری تو ثبت، اداره ثبت اگر اینجوری بنویسن تو سندا، اینجوری بنویسن چگونه بگویم که این ملک مثلا حسین نوروزی است، این ملک حسن فلان است، این ملک. و حال اون که لله ملک السماوات والارض. خیلی قشنگ. پس اونی که ما مالکش هستیم حقیقتاً، اینا ملکیت‌های دیگه اعتباریه. ملک حقیقی اون خواستنه. این خواستن غیر از توانستن بود، غیر از دانستن بود، غیر از شدن بود و غیر از میل داشتنه. یه موقع هست شما به یه چیزی میل داری، علاقه داری، محبت داری، از این تعبیر میکنیم به خواستن. این خلط میشه اینجا با اشتباس. داریم با دقت اینا رو از هم تو محاورات نمیگیم اشتباس ها، تو گفتار و اینا اب نداره، اما وقتی بخوایم ما دقت بکنیم خودمونو تو این کلمات، تو این الفاظ، تو این به شما عرض کنم که حرف ها پیدا بکنیم، خب باید جدا کنیم دیگه حساب اینا رو از هم. میل به غذا داری، میگی میخوام. میل به غذا نداری، میگی نمیخوام. این خلط میشه.
میل و محبت معنا کردی.
میل حالا اینجا حالا عرض میکنه. حالا درستش. یعنی نیاز. البته بله
حالا درستش میکنیم باز. نیاز چون متفاوته، گاهی تعبیر به میل میکنیم که حالا همون با بیان میل جلو بریم تا بعد عرض کنم که کجا باید روشن بشه. مثلا میل به خوردن داری، میگی میخوام، از لفظ خواستن استفاده بکنی. در این حال تو ماه رمضان میگن بخور، میگی نمیخوام. میگیم خب این که تناقض شد. از این طرف گفتیم که شما چه غذایی رو دوست داری؟ مثلا گفتی فرض بکنید زرشک‌پلو با مرغ. بعد زرشک‌پلو با مرغ برات آوردیم، میگیم خب بخور، میگی حالا نمیخوام. اونور میگی میخوام، اینور میگی نمیخوام. جواب میده میگه میگم میخوام، نه اینکه خودم میخوام. این میل، این خواستن، خواسته حیوانی منه، این مربوط به شکم منه. یه خواسته حیوانی داریم، یه خواسته انسانی داریم. از اون جهت که حیوانم میگم میخوام، میل دارم، دوست دارم. اما از اون جهت که انسانم و اختیار دارم و غیر این اختیارم هیچی دیگه ندارم، هرچی دارم همین اختیاره، همین خواستنه. تشخیص دادم الان نخوام، به این نمیخوام، نمیخوام. پس شد دوتا، تناقض نگفتی، هم خواستی هم نخواستی. خواستی به معنای میل، نخواستی. اینا رو اگه از هم تفکیک نکنید و جدا نکنید گرفتار میشیم بعدها. بعدها ما میخوام بر اساس این بحثا، این حرفا، مطالبی رو بیان بکنیم که اونجاها اینا رو اگه جا نیفتاده باشه وقت بعد هی برگردیم دوباره باز این اول بحث، بگیم اینجا خلط کردی بین این خواسته و اون خواسته. این خواسته حیوانی بود، حالا همین خواسته های حیوانی انتخاب هم داره، انتخاب حیوانی هم داره، که اینو قبلا عرض کردیم. میل حیوانی پیدا کرده، انتخاب حیوانی هم بر اساس این میل پیدا کرده. حالا گاهی این میل، میل صادقه، گاهی میل کاذبه. این که عرض کردم میگم قسمتی که ایشون اشاره کرد این بود. اگر میل، میل صادق باشه، این نیاز اسمش، بدن واقعا نیاز داره. اگر میل، میل کاذب باشه، این نیاز دیگه نیست، هوسه. هوس، گاهی آدم یه هوسی پیدا میکنه اما میتونه مخالفت کنه با این هوسش. غذا خورده، کاملا هم خورده، سیرم هست، اما هوس داره. این هوسه هنوز هست، میل به معنای هوس داره اما میل به معنای نیاز نداره، جام نداره اصلا و اندازه خورده که تکمیل
سیگار کشیدن
مثلا. بله، میل های کاذب، میل های کاذب که نیاز واقعی نیست، گرسنت نی، اما احساس گرسنگی داری، احساس گرسنگی. حالا اینا تو این قسمتاش کار نداریم، ما میخوایم فقط تفکیک کنید شما در وجدان خودتون، در درون خودتون، در باطن جان خودتون و بیابید این قدرت انتخاب خودتون. خودتو پیدا کن. شما اینی، این خواسته ای، این انگیزه ای، این نیتی، این تصمیمی، موجودی هستی که میتونی این مقدار قدرت داری که تصمیم بگیری. حالا چقدر این تصمیمت در خارج تحقق پیدا کنه، چقدر نکنه، شما اون نیستی، اون نیستی. عمل ما، عمل ما چیه؟ عمل ما این عملی است که در خارج انجام میشه، یا اون عملی است که در درون و باطن محقق میشه. اونی که عمل شماست، شما چه موجودی بودی؟ موجودی مختار که میتواند انتخاب کند. این انتخاب کردن میشه عمل شما، انتخاب کردن میشه عمل شما. انیه یل عمل، اون عملی که از شما در خارج سر میزنه. اینقدر شده کسی اومده ثواب کنه، کباب از کار در اومد، اومده خوبی کنه بد شده، اومده بدی کنه خوب شده. انگیزه خوب، انگیخته بد، انگیزه بد، انگیخته خوب. اومد حق بازی کنه، داروی درمان مالاریا، یه داروی اومده بود تو بازار، فکر میکردن داروی واقعی همینه و الان که داروی واقعی نبود. یه عده اومدن حق بازی کنن، اومدن کلک بزنن، سودجویی کنن، اومدن یه درختی رو، پوست این درخت رو برداشتن که وقتی پودرش میکردن، آسیابش میکردن، این شبیه به همون داروی عرضه شده تو بازار برای درمان مالاریا بود. دو نفرم بودن ظاهرا، با همدیگه اومدن گفتن بیا یه کلک بزنی. از این درخت، پوست این درخت رو گرفتن، به جای اون اینو فرستادن. اتفاقا داروی واقعی درمان مالاریا کشف شد، همین بود، پوست همین درخت، نمیدونم چی، گنه گنه. اینا رو مجازات کردن ها، اینا رو مجازات کردن، ولی اینا شدن کاشف. مثلا نیتشون بد بود، انگیزشون بد بود، اما انگیختشون خیلی خوش. از اون طرف هم شما میای ثواب کنی، کباب از کار در میاد. خب شما میتونی بگی که این اختراعی که اینا انجام دادن باید به اینا پاداش داد. نه، چه پاداشی؟ اینا کلک زدن، اینا حقه بازی کردن، باید اینا رو مجازات کرد. چرا؟ به خاطر اینکه این عمل، عمل اینا نیست. اونی که عمل اینها بود، اون نیت بود، اون تصمیم سازی بود، اون انتخاب درونی بود، انتخاب باطنی بود، فعل اینها بود، اونا ایجادش کردن تو وجودشون. اونی که ما در وجود خودمون واقعا میتونیم ایجادش کنیم، انتخابه، مالک واقعیش هستی. حالا اگر همه شرایط در خارج جور بشه، جور بشه، هم علمشو داریم، هم تواناییشو داریم، هم میشه. خب اگر کسی نخواد و نشه، خب این گردنش میگیره دیگه، میگن که چرا نخواستی؟ یعنی اون فعل خارجی به ما نسبت داده میشه، ولی در اونجایی که در راستای خواسته ما قرار بگیره، یعنی در راستای فعل حقیقی ما قرار بگیره، که اگر نمیخواستی نمیشد و چون خواستی شد، اینها واقعا منتسب میشه به ما. اما اونایی که من چه بخوام چه نخوام میشه یا نمیشه، اصلا خواسته من در اشتخالتی نداشته. اون فعل رو چجوری میخوای شما نسبت بدی به من؟ بگی فعل توه. تازه همه اینها در صورتی است که من بخوام انتخاب کنم، انتخاب انسانی کنم بر اساس اختیار، در جلسات گذشته عرض کردیم که کم پیدا میشه که ما از اختیارمون استفاده کنیم و انتخاب انسانی کنیم، کم پیدا میشه. ما من حرکتن الا و انت فیها لابد فیها من التفکر، هیچ حرکتی نیست الا اینکه در اون حرکت شما نیاز به تفکر داری. اگر کاری رو با تفکر انتخاب کردی و انجام دادی، اون کار اختیاریه، انتخاب کردی، فکر کردی، محاسبه کردی، برآورد کردی، جوانب و اطرافش رو سنجیدی و حالا انتخاب، اینو میگیم عمل انسانی. انما الحیات عقیدتون و جهاد. اما اگر نه، همینجوری داری زندگی میکنی، یعنی زندگی، نه اینکه زندگی میکنی، زندگی کردن یه حرکتیست، حرکتیست اختیاری که لابد فیها من التفکر، باید تفکر کنی، تصمیم بگیری، باید حرکت بین دو راهی ها قرار میگیری، تفکر کنی، یکی از این دو راه رو انتخاب کنی، حرکت کنی. اگه اینجوری بود میشه زندگی، اما اگر این نبود، زندگی داره میگذره دیگه، میلت به هر سمتی که کشیده شد شما میری، از این خوشت اومد میری این، اون بر خوشت اومد میری اون بری، این صحنه رو خوشت اومد نگاه میکنی، اون منظره رو خوشت اومد نگاه میکنی، برات اصلا فکر نمی کنی. من نگاه هم باید اختیاری باشه، شنیدن هم باید اختیاری باشه، یعنی انسانی باشه. من انسانم، من قدرتمندم، قدرت اختیار دارم، من باید با هدف زندگی کنم، هدف داشته باشم، معلوم باشه کجا میخوام برم، که حالا بحث به هدف که برسه دیگه اینجا باید دیگه بحث های مفصلی کنیم راجع به هدف. مثلا هدف چی؟ و این که میگیم انسان اختیار داره، این اختیار با هدف چه رابطه ای داره و معنای حقیقی هدف چی؟ خیلی کم پیدا میشه کسی که تو زندگیش هدف داشته باشه، خیلی کم پیدا میشه. هدف یعنی هدف، یعنی آخر کار، یعنی غایت، نهایت. ما جلوپامون هم نگاه نمیکنیم، چه برسه به آخر کار. خیلی هنر کنیم همین جلوپامون رو نگاه کنیم و بریم، آخرش به کجا میرسه؟ خیلی هنر کنیم آخر دنیا رو ببینیم که ما تو دنیا حالا چی جمع کنیم، چی کار کنیم، چه خبره، مثلا خونه، زندگی، زنی، بچه، اینا رو تا تهش رو مثلا بریم، حسابی جیبمونو پرپول کنیم، حسابمونو پر کنیم. خب بعدش چی؟ بعد از دنیا رو هم حساب کردی؟ عالم برزخ هست. اصلا حساب کردی که من چه موجودی هستم؟ من موندنیم یا رفتنیم؟ حقیقت جان انسان اصلا مرگ داره؟ مردن تو کارش هست؟ نه، اصلا مردنی نیست، انسان میمونه، دنیا تموم میشه، من شما هستیم، دنیا تموم میشه، برزخ شروع میشه، برزخ تموم میشه، قیامت شروع میشه، ما هستیم، ما جایی نمیریم که ما هم جایی هم نمیریم، اصلا هم هستیم هم همینجا هستیم، جایی نمیریم. از حضرت علی علیه السلام پرسیدن بهشت کجاست؟ فرمود همینجا.
سوال کردن جهنم کجاست؟ فرمود همینجا. چی بگن آخه وقتی چیز نمیفهمن دیگه چی بپرسن؟ نه اونا درس نخونده بودن انقدر مثل شما، که اونا رو خوب میفهمیدن، اونا خوب میفهمیدن، شما درس خوندین دیر میفهمید. انقدر ذهنتون پر شده از اطلاعات و پر شده از یک سری الفاظ و نمیدونم مفاهیم اعتباری، با حقیقت کمتر سر و کار داریم، با حقیقت کم سر و کار داریم، با واقعیت عالم کم سر و کار داریم. خیلی کم پیدا میشه واقعیت رو همون گونه که هست ببینه، نه از دید ذهنی خودش نگاه کنه، خود واقعیت رو ببینه، متن واقعیت رو باهاش در تماس باشه، که دعای عرفا و بزرگان بوده که اللهم ارنا الاشیاء کما هی، خدایا هم حقایق رو همون گونه که هست به من نشون بده، همه چی رو همون جوری که هست ببینم. خیلی مرحله بالاییه، خیلی مرحله بالاییه. همه گرفتاری های ما رفتیم تو جلسه آخر، این بحث جلسه آخر، همه مشکلات ما از همین جاست که ما از دید ذهنیمون نگاه میکنیم به عالم، به حقایق. واقعیات اونی که هست رو نمیذاره ببینیم، نمیذاره ببینیم، با نور نگاه نمی کنیم، تو تاریکی داریم دنبال حقیقت می گردیم. مثلی زدن که یک کسی رفت تو تاریک بود اتاق، یک کسی رو فرستادن برو ببین تو این اتاق چیه، دست زد گفت یه ستونه. یکی دیگه فرستادن، اون دست زد گفت مثلا یه باد بزنه، مثلا چیزی، یه فیل تو این اتاق بود، این دست زد به پاهاش گفت این یه ستونه اینجا، و یکی دست زد به گوشش مثلا گفت باد بزنه، و یکی دست زد به خرطومش، و یکی دست زد به دمش. هر کسی یه قضاوتی گفت بابا اینجا یه چیز بیشتر نبود، اونم فیل بود. یه تو به تاریکی علی را دیده ای، زین سبب غیری برو بگزیده ای. ما به تاریکی حقیقت رو نگاه میکنیم و خدا رو نگاه میکنیم و عالم رو نگاه میکنیم. تاریکی یعنی همین اطلاعات و علومی که به دست آوردیم، ذهنی، ذهنمونو آلوده کردن، هی برهان، هی نمیدونم استدلال، هی نمیدونم فلسفه، اصول عقاید، در حالی که نور حقیقی تو وجود خودمونه، این نور رو استفاده نکردیم از این نور تا واقعیات رو همون گونه که هست ببینیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی محمد.